شدیم. خب این یعنی که ما واقعا دوست داشتیم با اهل بیت شروع کار کنیم، ازشون مدد خواستیم، ازشون کمک خواستیم و خدا رو شکر هر جا با هر سختی که روبرو شدیم اهل بیت تا ازشون مدد خواستیم کمکمون کردن و دلگرمی معنوی بسیار قوی هستن برای ادامه راهمون. بالاخره کاری که داریم انجام میدیم دلمون میخواد انشاءالله در راستای دین و اسلاممون مثمر ثمر باشه، یعنی واقعا به دردشون بخوریم. الحمدلله تا الان یاریمون کردن، ما هر جا گیر کردیم آقا امام رضا کنارمون بودن، دستمون رو گرفتن و خدا رو شکر خیلی قوت قلبمون بودن الحمدلله.
خدا رو شکر.
این زنان از بزرگترین مردمان جهانند. اینان همه موانع را در هم شکستند، توانایی های خود را به مرحله عمل رساندند و جهان را هم غنی‌تر کردند. اما اگر آنها هم فکر می کردند که نمی توانند، نمی شود، ضعیفند، تواناییشان ندارند و اگر از زن بودنشان می ترسیدند، امروز جهان بزرگان کمتری داشت. اما آنها نترسیدند، کلیشه ها را باور نکردند. آنها قالب های رایج و کلیشه ها را ادامه ندادند. تو هم ادامه کلیشه ها نباش.
دوستان عزیز شنونده، به این ترتیب رسیدیم به پایان برنامه این هفته یک گوهر. از همراهی شما خوبان سپاسگزار هستیم و همه ایتان را به خداوند بزرگ می سپاریم. خدا نگهدار.
همراهانی گرامی، شامتان بخیر باشه. در این لحظه شنونده برنامه پرتو از آفتاب باشید.
پرتو از آفتاب. فرازی از بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی.
بسیج یعنی چه؟ بسیج چیست؟ این خیلی چیز مهمی است. یک چهره رسمی و سازمانی بسیج دارد که بخشی از سپاه پاسداران انقلاب اسلامی است. این چهره، چهره با صلابتی است، چهره خدومی است. اونجایی که در مقابل دشمن قرار میگیره، دشمن شکنه به معنای واقعی کلمه و قوی است. اونجایی که در مقابل مردم قرار میگیره، خدومه. در زلزله ها، در سیل ها، در حوادث طبیعی، در مسائل گوناگون شما بسیج رو در خدمت مردم مشاهده میکنید. این اون چهره رسمی بسیج است که جزئی از سپاه پاسداران انقلاب اسلامی است، یه نیروی است. لکن عقبه این چهره رسمی و آشکار یک صحنه بسیار وسیع و قابل شمارش وجود داره که اون خیلی مهمه برای کشور. هر شخصی، هر مجموعه غیور و آماده به کار و پر انگیزه ای که در کشور وجود داشته باشد جزء اون مجموعه بسیجی است که در عقبه این چهره آشکار بسیجه، چهره سازمانی. در عرصه‌های گوناگون کسانی که در عرصه‌های گوناگون فعالند، پرتلاشند، پر انگیزه هستند، در علم، در صنعت، در اقتصاد، در دانشگاه، در حوزه، در محیط کسب و کار، در محیط تولید، در همه جا، همه کسانی که با انگیزه، با ایمان، با همت، با امید مشغول کار هستند، این در واقع اجزاء این بسیج بزرگ و وسیعی هستند که سرتاسر کشور به حمدالله متنعم به وجود اونهاست. این میتوانه چنین مجموعه ای که امروز به حمدالله وجود داره و باید ادامه پیدا کنه، میتوانه در مقابل نقشه دشمن بیسته، با کار جهادی خود نقشه دشمن رو خونسا کنه، چه در زمینه مسائل نظامی، چه در زمینه مسائل اقتصادی، چه در زمینه تولید، چه در زمینه تولید علم، چه در زمینه پیشرفت‌های فناوری و امثال اینها.
همراهان گرامی، هم اکنون صدای ما را از کانال تاجیکی صدای خراسان خواهید شنید. در این لحظه ما و مخاطبان را میشنوید.
بر بالی امواج با ما همراه باشید. رادیوی تاجیکی صدای خراسان،
ما و مخاطبان.
در مشهد است موج خراسان بنای تو، پخش است در جریده آمو صدای تو. اینجا پیام نثار ورارود می شود، ای همنشین موج خراسان فدای تو. با نام یاد خدا، سلام شنوندگان عزیز برنامه ما و مخاطبان از رادیوی تاجیکی صدای خراسان. عمرتان دراز و رزقتان فراز. من اسفندیار خلیلی با اتفاق دیگر همکارانم با گفتار دیگر از برنامه ما و مخاطبان در خدمت شما هستیم. لطفاً تا پایان برنامه ما را همراهی کنید.
صدا سیمای ایران است اینجا، صدای آشنایان است اینجا، همه گفتارهای رادیویی برای تاجیکستان است اینجا. چه خوش گفته شکوری بخاری، عزیز من خراسان است اینجا.
farstoday.ir/tg نشانی سایتی رادیوی تاجیکی صدای خراسان است و با وارد شدن به این سایت می توانید از تازه ترین و مهمترین خبر و گزارش ها آگاهی پیدا کنید و همزمان برنامه های رادیویی را مرور نمایید.
بهر شنیدن ما در تلاشیم، گویید و ما هم گوشیم و گوشیم.
از آن پرنده که بالی شکستش بند محکم بر پایش بسته تا اوج گرفتنش را کسی نبیند، از آن قاصده که تنها که محکوم به پیمودنی مسیر است که اجبار به رفتنش بیشتر از مایل به رفتنش است، یا از آن نسیم صبح که اسیری سرد و گرمی زندگی شده است، پروازم را از کدامین پرنده آموزم که نه محکوم به اسارت باشد و نه اجبار و نه خانه نشینی. باید پرواز را جای دیگر بیاموزم، شاید روحم از آزادترین پرنده ها باشد. روز جهانی معلولان خجسته باد. سازمان ملل متحد در سال 1992 میلادی در 3 دکبر روز جهانی معلولان را انتخاب کرد. این روز برای نگاهی دوباره دولت ها به رفاه معلولان و در اولویت قرار دادن آنان در سیاست گذاری های آینده رفاهی اجتماعی است. در این بخش از برنامه به ادامه قسمت هشتمی گفتار شبی اجادی فرزانه خوجندی در تهران میپردازیم. یادآور میشویم که چند پیش در فرهنگسرای نیاوران تهران شب اجادی فرزانه خوجندی، شاعر مردمی تاجیکستان و یکی از نام‌آوران ادبیات معاصر تاجیک برگزار شد. خانم فرزانه خوجندی در ادامه صحبت‌های خود گفت:
برای ما خیلی شادی بخش است این پدیده که در ایران عزیز تاجیکستان را دوست می‌دارند، با آب و خاک تاجیکستان را دوست می‌دارند، با آب و خاک مبارکش، با هر سبزه و گیاه و علف و گلی معطر و معنبر و عفیفش، با طبیعت ناتصویرش، با مردم بسیار شریفش، با صدر و پیشوایش، با هر چی که در خزانه دارد. و این عشق، عشق متقابل است. ما هم چند ماه پیش اینقدر خونشار و خونین دل بودیم در روزگار حرب و پیکاری که عدوان بر ایران تاختند. خار در پا شد چنین دشواریاب، خار در دل چون بود برگو جواب. و ما در دل آنقدر خارهای داشتیم از درد ایرانی عزیز، و شب و روز دست و دعا برداشته بودیم که از این نحس و از این بدی حادثه خداوند ایران ما را نجات بخشد. و حالا خوشبختانه ایران را مظهر صفا و صلاح و رفاه میبینیم که این محفل ها برگزار میشود و ما و شما با هم میتوانیم حرفی محبت را رد و بدل کنیم. برای همه شما هزار باره سپاس، سپاس برای آنکه بزرگترین هدیه را به ما آوردید و آن نادرترین هدیه وقت قیمت شماست. از وقت قیمت تر، قیمتمندتر، پرارزشتر، گرانبهاتر و نادرتر چی داریم که می توانیم برای یکدیگر تقدیم کنیم؟ انسان هایی که مثلا یک عمر خود را برای دیگران بخشیده اند واقعا خیلی ستودنی است و محبتشان پاینده است. و برای شما هم هزار تشکر که با آنکه هنوز تا اصل ما و جوهر ما ره نبرده بودید، باز هم آمدید اینجا و بهترین مایه حیاتتان، وقتتان را به هدیه آوردید. هیچ چیزی عالم برابر این نبود. هزار باره سپاس برای شما، سپاس به استادان بزرگمان دکتر نظام الدین زاهدی و استاد علی مجتهد شبستری برای این صحبت های نکویشان، برای آنکه یک خسی را اینقدر خاص میبینند، برای سردبیری وصل بودنشان، برای سفیری محبت و توحید بودنشان برای آنکه آینه هستند که یکی ایران را و دیگری تاجیکستان را برای اهل جهان رونما میکنند و از طریق ایشان ما باز دوست‌تر می‌داریم هم ایران را و هم تاجیکستان را. سپاس به محسین جان عزیز. در روزگار جنگ من به محسین زنگ می‌زدم، محسین جان چه حال دارید؟ ایشان می گفتن که من از تهران یک قدم بیرون نمی روم، من سری کار هستم و سمرقند و بخارای استاد دهباشی اندیشه می کنم که به ایشان یاوری کنم و باز هم آثار استاد لایق را می خوانم و اگر حالا جان دهم در سری آثار استاد لایق جان می دهم، در سری همین اشعار، در سری همین شعر که برای من آیین وطنداری را می آموزد. جان به قربان تو، جان به قربان تو ای میهن خونین کفنم، میگن استاد لایق، جان به قربان تو ای میهن خونین کفنم، بودی بیت الشرفم گشته بیت الحزنم، گیریم از آن که تو تنهایی و من تنها تر، وطنم وا وطنم وا وطنم وا وطنم. محسین جان عزیز، برای شما بسیار تشکر که با این جرأت متانت و بزرگی در حال جنگ هم به یاد محبت بودید، به یاد شعر بودید، به یاد فرهنگ پارسی بودید.
در تقویم ایران روزی 13 جمادی الثانی سال روز وفات بانوی بزرگ اسلام حضرت ام البنین سلام الله علیها به عنوان روز تکریم مادران و همسران شهدا نامگذاری شده است. روزی که یادآور بردباری و استقامت مادران و همسران شهدای مسلمین از صدر اسلام تا امروز است. با مناسبت روز تکریم مادران و همسران صحبت آقای عبدالله رهنما دانشمند تاجیک در خصوص مقام زن و مادر را در ادبیات مردمی فارسی تاجیکی یا همان ادبیات مشترک حوزه تمدن پارسی میشنوید.
نگاه فرهنگ ما، نگاه ادبیات ما، نگاه اندیشه مردمی ما به زن چی است؟ چون که ما نگاه های گوناگون داریم، گاهی تصور داریم که زن مکر دارد، گاهی میبینیم که میگن که زن فرشتمای زیبا و دانا است. اگر خواهیم که تفکر و دیدگاه یک ملت را درباره زن شناسیم، من فکر میکنم ادبیات رسمی بعضی مشکلات دارد، زیرا ادبیات رسمی را اول مؤلفان مینویسند، دوم قهرمان در ادبیات رسمی سفته است، ایدئالی کرده میشود، همه کمبود و جنبه‌هایی که به مؤلف پسند نباشد، یعنی قهرمان در ادبیات رسمی این ساخته تفکر خود مؤلف است، یعنی حداقل تراشیده شده از سوی مؤلف است. و در ادبیات رسمی تاثیر دین هست، تاثیر ایدئولوژی است، این ممکن است، این ممکن نیست و غیره، ولی ادبیات مردمی از بسیار می تاثیرها آزاد است. از این رو من میخواستم که برای شناختن جایگاه زن در فرهنگ ما به ادبیات مردمی مراجعه کنیم، جایی که کنترل دین، ایدئولوژی، معیارها، مؤلفها کمتر است، جایی که همو واقعیت حیات مردم افاده شده است، جایی که مردم چیزی میخواهد در شکل افسانه است، مثل است، حکایه است، میگوید. بنابراین ادبیات مردمی برتریش در این است که به مردم نزدیکتر است و واقعیت را گرچه ناسفته هم باشد به شکل حقیقی آن افاده میکند. از این رو ما میگیم که برای شناخت این که تاجیکان درباره زن چی فکر دارند، یعنی ادبیات مردم باز یک سرچشمه ناب است که چی نگاه دارد یک مرد، یک جامعه تاجیکی سنتی به زن. بنابراین همچه یک واقعیت بید از این کتابی برای هممون آشنا، کتاب افسانه های خلق تاجیک سر کرد. این یک قاموسی فرهنگ و تفکری ماست. در اموج شما میتونید حالت فکری و ارمان های امی مردم را به شکل دست نخورده احساس کنید. بنابراین من از نظری اسطوره شناسی یا افسانه شناسی اگر گیریم، هر یک ابراز، هر یک افسانه اون یک پیام دارد. حتی همین افسانه بزک جنگیلپا که همه دوست می‌داریم، می‌دونیم، می‌خونیم، مسخره می‌کنیم، می‌بینید بزک جنگیلپا میگه همه می‌خندیم، ولی در محور همین افسانه یک مادر ایستاده است، یک مادری غمخوار به بچه‌هاش چقدر نگاهبین میکنه، یک مادری که به خاطر فرزندش آماده است، با گرگ است، با شیر است، با پلنگ است، با خرس است روبرو شود. و در اسطوره شناسی این گرگ و شغال و سگ و خرس این مشکلاتن، این پرابلم هایند که در راه یک مادر است. یعنی همون گونه که در مسئله‌های و بسنی‌های کریلوف می‌خونیم و فیلمانوش که و ایمانوش چه، همین در افسانه‌های خلق توجیه که من خیلی است، فقط مال جامعه شناسی افسانه من ضعیف است. حالا فرض کنیم این شاید فرنگی ما درست نبردارم، من روی آدم ها گذاریم، ولی اگر قهرمانانی زن را در همین افسانه‌های خلق توجیه نگاه کنیم، ما در افسانه‌های خلق توجیه مثلا 65 67 افسانه است در مو وریانتی که استاد رجب امون کردن و در وریانتی نوی که استاد روشن رحمانی اینو تهیه کردن حدود 103 افسانه است که یک 60 تا اون آدم است، دیگرش حیوان و دینو. در می افسانه ها مو سناو زن داریم، یکی زنی بعد کمپیری جادوگر و عجوزه و زنوی مثلا هیلگر، یکی زنانی دارن تناز و معشوقه که بسیار زیبا اند و همه در اطراف او مثل پروانه در دور شمع است، این دوم زنان. ولی من حساب کردم ما 11 افسانه داریم که در این افسانه خلق توجی قهرمانش زنانی جسور، دانشمند، پهلوان، قهرمان، ملیکه، مشاور، یعنی زنی عاجزه اونجا نیست. بنابراین خلق ما تصورش درباره زن ایدئالی خیلی بوده است. مثلا می افسانه اینه، دختری دونو، دختری جسور، پوچو و دختری آهنگر، طاهر و زهرا، بهادر و زرینا، فرهاد و شیرین، رابعه چیلگزمو، مهربانو، دختری چوپان و پادشاه. این همه افسانه هستند که در اونجا زنها کار میکنند که حتی تصور نمیکنیم. و این افسانه های زنده همی مردم است، یعنی تصوری همی مردم در باره زن.
با پایان گفتار این ساعتی برنامه ما و مخاطبان از رادیوی تاجیکی صدای خراسان رسیدیم. سری سبزتان دور از خطر و نهال عمرتان پر ثمر باد.
همراه و همسفر به خدا می سپارمت، تا هفته دیگر به خدا می سپارمت. یارت خدا و رهنما قرآن مصطفی، ما را ز خاطرت مبر به خدا می سپارمت.
دوستانی شنونده، ادب دوستانی عزیز، از شما دعوت میکنیم برنامه خودتان ادبستان را بشنوید.
ایران مادر است، ایران ریشه است، ایران بنیاد است.
گنجینه بندوی دوره ماده از دوره های درخشان ادبیات فارسی است.
از بازه که زبان فارسی در گسترش میاد در سرزمین ایران، ورارود تا باشقر دیگر تا اندونزیا،
زبان فارسی کم دانه.
در حقیقت لهجه‌های مختلف رایج در ایران، افغانستان و تاجیکستان از یک رود سرچشمه می‌گیرند و شاخه‌های یک تنه بزرگ درخت کهنسال فارسی است.
از دستداده‌های خود را دوباره می‌خواهد. یکی از دستداده‌های ما این خط فارسی است.
و تا زبان فارسی باقی است، تازه و با تراوت خواهند بود.
از خلیج فارس می‌آید نسیمی فارسی.
ادبستان
کاری از گروه فرهنگ رادیو تاجیکی صدای خراسان.
با نام خداوند صاحب سخن. سلام شنوندگان عزیز، همراهان گرامی گفتارهای صدای خراسان، به ویژه برنامه ادبی و معنوی ادبستان که هر هفته در روزهای پنج شنبه و شنبه برای شما گرامیان در سراسر عالم به ویژه در جهان فارسی پیشکش می شود. ضمناً شما می توانید ما را در فضای مجازی با نشانه parstudy.ir/tajik نیز پیگیری کنید.
دوستان عزیز شنونده، در این لحظه وسیله و روش تماس با بخش تاجیکی صدای خراسان را اعلان می نماییم تا از این طریق شما بتوانید با ما راحت و آسان در ارتباط باشید و پیشنهادات و انتقادات و درخواست های خود را مطرح نمایید. عزیزان، شما می توانید از طریق پشت الکترونی مشهد 2000@mail.ru با ما نامه‌نگاری کنید و یا توسط اینترنت و برنامه های ایمو، تلگرام و واتساپ با شماره +98 935 875 6735 تماس بگیرید و موضوع های مورد نظر خود را با ما در میان بگذارید.
دوستان، در چند برنامه راجع به انعکاس سیمای نورانی پیامبر صلی الله علیه و سلم در آینه ادبیات فارسی مطلب های را با شما در میان گذاشتیم و در این برنامه نیز به ادامه موضوع می پردازیم. امید است از مطلب های اینچنینی گفتار ادبستان استقبال بیشتری به عمل بیاورید و با صلوات بر محمد و آل محمد همچنان در خدمت شما قرار داریم.
تو زیباترین ارمغان خدایی، تو محبوب دلهای شیدای مایی، حبیب خدا رحمت العالمینی، پیام آور مهر و صلح و صفایی، رسول مهربان من، تویی نام و نشان من، رسول مهربان من، توی نام و نشان من.
شمیم تو بالا تر از یاسمن ها، نسیم تو خوشتر ز عطر طلایی، منور شده دیدگان از جمالت، دو چشمان ما را تو چون توتیایی،
رسول مهربان من، تویی نام و نشان من، رسول مهربان من، تویی نام نشان من به قربان اخلاق شایسته تو که دور از خصال بد و ناروایی سخنهای تو برتر از در و گوهر زیاقوت و مرجان و هر کیمیایی رسول مهربان من تویی نام و نشان من رسول مهربان من تویی نام و نشان من
دکتر محمود جلیلیان استاد دانشگاه و پژوهشگر ساحه ادبیات با بیان اینکه برخی از شاعران کتاب یا منظومه خود را کامل به موضوع معراج اختصاص دادن و برخی شاعران نیز ضمن بیان موضوعات مختلف به بحث واقعه معراج اشاره داشتند گفت سنایی غزنوی به عنوان پدر شعر عرفانی برای اولین بار موضوع معراج پیامبر اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم را در آثار خود آورده و بعد از او سلمان صابجی نیز موضوع معراج پیامبر را مطرح کرده است و دیگر شاعران بزرگ نیز در اشعار خود به این موضوع پرداختند چنانکه شیخ سعدی شیرازی در شعر ضمن پرداختن به نعت و منقبت و سجایای اخلاقی پیامبر میگوید شبی برنشست از فلک برگذشت و تمکین و جاه از ملک درگذشت چنان گرم در تی قربت بران که بر صد ره جبرئیل از او باز ماند.
بسم الله الرحمن الرحیم. سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من اياتنا انه هو السميع البصير. خانم و یاد خدا، ساجده تقی‌زاده هستم، پژوهشگر زبان و ادبیات فارسی و سلام عرض میکنم خدمت همه شما عزیزان. چند دقیقه رو در رابطه با معراج نامه ها و باستا به موضوع معراج در شعر فارسی میخوام با شما صحبت کنم. موضوع مهمی که در آیه اولی که ابتدای صحبتم خوندم، آیه اول سوره اسراء، اشاره داره به یکی از مهمترین حوادث تاریخ اسلام و یکی از مهمترین معجزات رسول اکرم. موضوع معراج در ادبیات و هنر اسلامی بازتاب بسیار گسترده‌ای داره، به ویژه در نگارگری‌ها و در شعر آثار برجسته‌ای با این موضوع خلق شده. در شعر فارسی خب معروف است که ابتدا اسدی طوسی در گرشاسب‌نامه موضوع معراج رو مطرح کردن، اما بعضی هم سنایی غزنوی رو اولین کسی می‌دونن که به موضوع معراج به طور جدی و ویژه پرداخته. علاوه بر سنایی و اسدی طوسی، شاعران بسیاری از موضوع معراج صحبت کردن. فردوسی، نظامی، سعدی و مولانا اشعار بسیار زیبایی با موضوع معراج رسول اکرم دارن. سعدی در بوستان خب اون ابیات معروف و زیبا رو داره که شبی بر نشست از فلک برگذشت، به تمکین و جا از ملک برگذشت. چنان گرم در تیه قربت براند که در صدره جبریل از او باز ماند. یا سنایی در حدیقت الحقیقه گفته که بر نهاده ز بحر باغ قدم، با پای بر فرق عالم و آدم، دو جهان پیش همتش به دو جو، سر ما زاغ و ما تقا بشنو. یا عطار که گفته یک شبی در تاخت جبریل امین، گفت ای محبوب رب العالمین، صد جهان جان منتظر بنشستند، در گشاده دل به تو در بستند. خب موضوع معراج رو در نمونه های زیادی از اشعار زبان فارسی میتونیم ببینیم، اما وقتی به تمام این اشعار نگاه میکنیم و به شیوه پرداخت شعرا نگاه میکنیم، میبینیم که ما به چهار شیوه به طور کلی این موضوع بازتاب داده شده. یک گروه از آثار که به موضوع معراج پرداختن، شاعر مستقلن در باب معراج یک اثر مستقل خلق کرده، حالا یا در قالب مثنوی یا در قالب قصیده، که این آثار نمونش مثلا مثنوی جمال الدین محمد فرزند زین الدین علوی هست، یا معراجنامه اعظم بیجارودی که در قرن 12 نوشته شده، یا منظومه مداح خانساری که توی قرن 13 نوشته شده. اما خب اون شیوه که بیشتر مرسوم و معروف هست اینه که شعرا بخشی از اثر خودشون رو و بخشی از کتاب خودشون، مجموع شعر خودشون رو به موضوع معراج اختصاص دادن، مثل حالا بخشی از مثنوی معراجنامه که نظامی داره در یا مثلا امیر خسرو دهلوی یا شاعران دیگری که اغلب به این شکل سرودن. یه شیوه دیگه این هست که در خلال مدح و منقبت رسول اکرم یه بخشی هم به موضوع معراج اشاره کردن و معمولا ابیاتی رو با موضوع معراج مطرح کردن. و یک نمونه دیگر هم که شیوه چهارم هست اینه که در قالب تلمیح و اقتباس و تکنیک های هنری به موضوع معراج اشاره کردن. اگر به موضوع به محتوای این معراج نامه ها نگاه کنیم، خب معمولا یک سیر مشخص و یک روال مشخص دارن. اینکه با ذکر مدح و منقبت رسول اکرم شروع میشه و موضوع آمدن جبرائیل و آوردن براق نزد پیامبر گرامی و درخواست از پیامبر برای صعود به آسمان. این سیر آسمانی معمولا همراه با توصیف افلاک و صور آسمانی و سیارات و موضوعات اینچنینی شروع میشه و مشاهداتی که پیامبر در مسیر حرکت خودش به آسمان داره و معمولا به موضوع ناتوانی جبرائیل در ادامه این مسیر با پیامبر اشاره میشه و اینکه پیامبر به تنهایی خودش مسیر رو تا رسیدن به مقام وصال ادامه میده و معمولا به بحث رسیدن فاصله یک کمان بین خداوند و پیامبر ختم میشه، اون فاصله قاب قوسین که اشاره شده که به مرحله رسید پیامبر که فقط یک کمان فاصله تا خداوند داشت.
گفته نیست برخی از شاعران مدح و ستایش پیامبر صلی الله علیه و سلم را در لفافه بیان کردند که حافظ شیرازی از جمله این شاعران است. منتقدان میگویند در شعر حافظ مستقیما نامی از نبی مکرم اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم بردن نشده است، اما برخی از غزلهایش مشخصا مدح و ستایش پیامبر است، چنانه که غزل وی با این مطلع که ستاره بدرخشید و ماه مجلس شد، دل رمیده ما را رفیق و مونس شد، به همین موضوع اشاره می کند.
س
ستاره‌ای بدرخشید و ماه مجلس شد، دل رمیده ما را رفیق و مونس شد. نگار من که به مکتب نرفت و خط ننوشت، به غمزه مسئله آموز صد مدرس شد. به بوی او دل بیمار عاشقان چو صبا فدای عارض نسرین و چشم نرگس شد. به صدر مصطبه ام می نشاند اکنون دوست، گدای شهر نگه کن که میر مجلس شد. خیال آب خضر بست و جام اسکندر به جرعه نوشی سلطان ابوالفوارس شد. طرب سرای محبت کنون شود مأمور که طاق ابروی یار منش مهندس شد. لب از ترشح می پاک کن برای خدا که خاطرم به هزاران گنه موسوس شد. کرشمه تو شرابی به عاشقان پیمود که علم بی خبر افتاد و عقل بی حس شد. چو زر عزیز وجود است نظم من آری، قبول دولتیان کیمیای این مس شد. ز راه میکده یاران عنان بگردانید، چرا که حافظ از این راه رفت و مفلس شد.
شنوندگان عزیز و ارجمند، شما گفتار نوبتی از سلسله ادبستان را از صدای خراسان شنیدید. سپاس که همراه ما بودید و با صلوات بر محمد و آل محمد از حضور شما مرخص می شویم. انشاءالله که بتوانیم در برنامه آینده نیز در خدمت شما عزیزان باشیم. تا آن زمان خداوند نگهدارتان.
یارانی همراه همکارانم برنامه نمایش را آماده پخش دارند، بشنویم.
کمان فاتح به یاد شهید حسن تهرانی مقدم، نویسنده هلن بهرامی، سردبیر ایوب آقاخانی. با بازی هنرمندان امیر زنده‌دلان، شهریار همزیان، علی میلانی، محمد پور حسن. کارگردان نازنین مهیمنی. گوینده سیما خوشچشم. افکتور محمد رضا قبادی فر. صدا بردار جعفر جودتی. تهیه کننده مهدی نمینی مقدم. قسمت اول. قسمت دوم.
فکر کنم آقا تهرانی یادشون رفته ما رو.
نه آقا وقتی میره کارگاه همه چی رو از یاد میبره الا نمازشون. بگم رفیقه چی شد یه رفت؟
سپه؟ نه که کلاس دانشگاه شروع میشد باید میرفت.
مطمئنی؟ مگه دانشگاه ها به خاطر شلوغی ها تعطیل نشده؟
گفتید آقا تهرانی اینجاست؟
بله بفرمایید داخل. در نیمه بازه.
نمیبینمشون کجا؟
حاجی اونا داره اون بدنه موشک رو جا به جا میکنه. همون لباس خاکیه.
من نگفتین رئیس اینجا؟
موقع کار حسن آقا رئیس و مرعوس نمیشناسه. همیشه کارشون همینه، بدنهای سنگیتر رو خودش بلند میکنه.
سلام آقا تهرانی. سلام به همگی. ببخشید من مزاحمتون شدم. آقا احمد رضا گفت بیام بهتون یادآوری کنم.
من میخواستم دو دقیقه این بیاما. اومدم اینجا سرکشی یو شد نیم سر. شرمنده برتر شدیم.
نه فرمایید حسن آقا.
کارم تموم شد.
بله چش.
رفیقت رفت؟ دیدمش از پنجره.
عجله داشت.
فکر کنم از اینجا خوشش نیومده.
نه نه.
بلیتش برای کی بود؟
استپر هنوز بلیت نگرفته اما ویزاش تا 20 فروردین اعتبار داره.
آها، 5 ماه دیگه. خب باشه، چاره نیست. دوست نداره با من کار کنه، اصرارش نکن. بذار راحت باشه. خب خودت چطوری؟
مسئول تحقیقم.
آها. بریم سمت دفتر، میخوام یه دمنوش بهت بدم حال کنی خفن.
آقا شما
مگه نمیگی خفن؟
چرا؟
از این چیزا که شما میخورینم دارم. اسمش چیه؟ اسپرسو؟
اسپرسو
کاپوچینو.
آقا همون دمنوش شما خوبه. یه سوالی داشتم. شما چرا من سپهر رو چطور بگم؟ آخه چرا راه دادین ما رو به اینجا؟
منظور دیدن این تجهیزات بوشکیه؟
بله بله.
اطلاعات سری اینجا نیست بسرم. در ضمن وقتی توان کشورتون متوجه شدین احساس غرور نکردین؟
چرا زیاد؟ به نظر من شما به جز این محبت هم دارید به من سپر.
رابطی شما منو یاد خودم و عبدی میدازه.
دوستتون؟
عبدالرضا لشکریان. همیشه با هم بودیم، درست این شما. وقتی دیدمتون یاد جوونیای خودمون افتادم که میرفتیم کوه.
الان ایشون کجا هستن؟
شهید شد.
ای بابا.
خیلی خب بگذاریم. میدونی آرمان، من فکر میکنم بهتره زاویه دیده تو توی پایان نامت عوض کنید. منظورم اینه که آرش رو از شاهنامه بیرون بیار، زندش کن، بیارش تو زمان امروز.
عجب ایده ای.
آره چرا که نه، شاهنامه برای همه دوران هست. میهن پرستی رستم و زال چرا نباید تامین داده بشه به امروز؟ اگه کم داریم از این اسطوره های زنده.
بله درسته.
اینطوری نگاهش کن که آرش یه بار دیگه تو این روزگار زنده شده، میخواد از مرزهای کشورش پاسداری کنه و دشمنا رو از مرزاش دور کنه. خب بریم تو.
ممنون، شما اول بفهمید.
آره، اسمشم بذار کمانها و شهابها.
کمان و شهاب، ربطشون چیه؟
تا حالا اسم موشکایی که تو ایران تولید شدن رو شنیدی؟
نه راستش اصلا یادم نمیاد.
موشکای سری شهاب ما نقطه زن هستن.
یعنی یه نقطه رو میزنن؟
میتونن سوژه رو هدف قرار بدن.
سوژه میتونه کجا باشه؟ چقدر دور؟
تا یه مسیری، مثلا تا مرز همسایه هامون.
واقعا؟ ما یعنی یه همچین چیزایی هم داریم؟
بله که داریم. اگه سپر بونده بود میتونستم با فرمول تخصصی بهش ثابت کنم که تو ذهنم چی دارم.
خب ساده ترش رو اگه اشکالی نداره به من بگید.
دارم یه موشک دوربرد طراحی میکنم که به یاری خدا بتونه هدفهای دورتر رو بزنه.
دورتر؟
هدف من اسرائیله.
یعنی مستقیم بزنم اونجا رو؟
آرزوی من دیدن اون روزه.
شما چه صریح اللهجه اید.
دایره لغاتت بالاست پسر. من به خاطر شرایطی که گذروندم اینجوری شدم. روک پورا.
آقا کاش به جای اینا صلح برقرار میشد.
کاش آرمان جان، کاش. اما دین ما میگه وقتی کسی میزنه تو گوشت خشمتو فرو بخور، اما یه سیلی هم تو بزن. بی خیال، بذار از این دمنوش بدم بهت بزنی روشن شی.
دست شما درد نکنه.
آرمان جان، امیدوارم سپر امروز سمت دانشگاه تهران نرفته باشه.
نمیدونم، اگه بخواد بره به من نمیگه.
چرا نمیگه؟
من نمیذارم بره. من از بازی خوردم بیزارم. حالا از هر جناحی میخواد باشه.
آدمی مثل اون کم پیدا میشه. من از دانشگاهش پرسجو کردم. مقالهاش حرف ندارن. به نظر من این پسر آینده طلایی داره. کاش نره.
کاش.
فکر کنم نرفته.
چی؟ ای سپهره.
جوابشو بده، فکر کنم دم در منتظرته.
از کجا میدونی؟
تو دوربین پسر. نکنه فکر کردی علم غیب دارم. برو چهارشنبه ها خیلی شلوغ بود. برو دوستت تنها نذار.
رانندگی حواست پرت نمیشه؟
نه بابا، بخون ببینم دقیقاً چی کار است.
او در سال 1338 در محله سرچشمه با دوچرخه مهمات رو به سپاه ایران میرساند. اوه اینجا رو گوش کن، فرمانده توپخانه سپاه در زمان جنگ بود.
اوه فرمانده توپخانه؟
نوشته کنار فرمانده حسن باقری مهماتی که بعثی‌ها توی منطقه جا گذاشته بودن و با همون مهمات توپخانه سپاه رو ساخته.
نفهمیدم یعنی چی؟ یعنی از روی اون مهمات جا مونده دوباره خودش ساخته؟
آره اینطوری نوشته. ظاهرا موشکای عمل نشده رو پیدا می‌کرده، با تعمیرشون از اونها استفاده می‌کرده و کم کم خودش شروع کرده به ساختن.
چاله. ببین رشته‌اش چی بوده؟ چی خونده؟
مهندسی صنایع.
خب حالا بعدش
دیگه همین چیزی ننوشته. متأسفانه. من خیلی دوست دارم بیشتر ازش بدونم.
آرمان تو واقعا حالت خوبه؟ چت شده؟ این مهم مار داره یا یه چیزی داده به خورده؟
بابا مگه بچه‌ام؟ تو چرا انقدر موزه‌گیری می‌کنی راجع به این آدم؟ مگه تو دماوند خودت نبودی دعا می‌کردی کارت درست بشه کنارش باشی؟
آقا اون قبل از این بود که من بفهمم این سپاهیه.
تو خودت بچه خرمشهری سپر. مگه نگفتی عراقی‌ها تو دم در خونتون اومده بودن؟ خب اگه حسن آقا و امثال اونا نرفتن.
آرمان میشه ازت خواهش کنم این بحثو تمومش کنی؟ من دوست ندارم باش کار بکنم.
یه نظر درباره پایان‌نامه‌ام داده. می‌خوام همونو عملی کنم.
آرمان ببین، من به خاطر تو رو انداختم به اون انتشارات که پایان‌نامه تو رو چاپ بکنه. بهشون گفتم عقاید ملی میهنی داری، حالا میخوای سوژت رو با نظر اون جلو ببری؟
چرا که نه سپر، نرو، بمون همینجا کنار این آدم رشد کن.
آخه تو زده بابا، چی تو سرت دیوونه؟
یه فکرایی دارم سپر.
آقا جان یعنی تو میگی من پذیرش MIT رو ول کنم بمونم تو پادگان اون حاج آقا؟ عقل سر جاش آرمان.
باشه خوب عصبانی نش. حالا فعلا جلوتو نگاه کن، نزنی به این پرش. خسارت اینو نمیتونیم بدیم ها. مراقب باش دیگه.
دیدی؟ ببین یارو رو، یه من ارزم بریزی روش پایین نمیاد. اما پشت فرمون این ماشین نشسته که قیمتش دو تای خونه ماست. هیچ کس جای خودش نیست.
خب تو باش، تو جای خودت باش.
حرفات شعاری شد آرمان. خب نیم ساعت بیشتر اونجا نبودی یا؟
من میخوام بازم برم دیدنش.
آخر اسفند یه ماه وقته. من نباید تا سال جدید اینجا باشم.
جدی جدی میخوای بری؟
میرم. آخر امیدم ناامید شد.
از حسن شفیع‌زاده مسئول هماهنگی و پشتیبانی آتشخانه سپاه به ریاست محترم رادیو برون مرزی با سلام احتراماً پیرو درخواست می شود فردا شب ساعت 22 اطلاعیه‌های پشت سر هم و مداوم پخش شود که طی آن از مردم بصره بخواهد شهر را ترک کنند. خوبه، این بهتره. اطلاعیه‌های به زبان عربی پخش شود برای هشدار گلوله باران و تشویق مردم به خروج از شهر. خوبه، خیلی خوبه. بذار این خرامون کنم ببرش. چه خبر شده امیری؟ این سر و صدا برای چی تو پادگان؟
حسن آقا سوریه برگشته.
حسن مقدم؟
بله.
مطمئنی؟
بله آقا، نها کنید از پنجره.
سبورینو الحمدلله. برو استقبال شمیری، برو.
چش چش.
خدای شکرت، اومدن حسن برای معجزه است. خدایا شکرت، نمیدونی چقدر امروز خوشحالم حسن.
این سه ماه برای من مثل 30 سال گذشت.
برای بچه های مغر انگار 100 سال گذشته. همه دور جمع شده بودن.
بچه ها به من خیلی لطف دارن. آماده باشین؟ همه بچه ها تو مغرن؟
آره، شنیدی که توپ ها رو منتقل کردن.
آره، فرستادی شمال شلمچه؟
دیگه نزدیکتر اینجا به بصره همون میشه دیگه.
چه توپی فرستادی؟
130. و الان دوربردترین توپمون همینه دیگه.
نهایت 28-30 کیلومتر بزنیم.
درسته، آفرین.
بس یه چاره‌ای نذاشتن برامون، مجبوریم شهر رو بزنیم. ببینم به مردم بصره اطلاع دادین شهر رو خالی کنن؟
شفیع زاده، والله طبق معمول از یه شب قبل میگیم. دارم نامشو پیک میکنم رادیو برومرزی.
آفرین، کار خوبی.
از سوریه چه خبر راستی؟ کلاس‌های آموزشیتون چطور بود؟
چی بگم والله، داستان زیاده.
شنیدم جای موندنتون زیاد راحت نبوده.
متاسفانه سخت گذشت، اما گذشت. مجبور شدیم برای نزدیک بودن به پایگاه موشکی همونجا مستقر بشیم. آخه فاصله هتل تا اونجا هر روز 3 ساعت و نیم وقت ما رو میگرفت. هتل درستی هم نبود، توش فساد زیاد بود.
کار خوبی کردی.
اون طرف تو سوله بودیم، درس ها زیاد بود، تعداد ما هم کم، وقت هم اندک. فشرده کلاس گذاشتیم. سوریا کم و بیش همکاری میکردن تو آموزش، ولی خب خودشونم بعضی از چیزها رو بلد نبودن، از روسا کمک میگرفتن.
ای بابا.
آره متاسفونه، ما هم گفتیم اصلا نمیخوایم با روسا طرف باشیم. سر تو درد نیارم، بچه ها تمام توانشون رو گذاشتن تا یاد بگیرن با موشک چیکار کنن.
آها، پس برای همین لیبیایی ها موشک فرستادن.
شنیدم آدمم فرستادنم راش.
بله، فرمانده سلیمان با اون اهنوتولوپش اومد. البته میدونی که اومدنشون هم سریه.
ببین یه چیزی شنیدم درسته یا نه، شنیدم دارن یه پادگان ارتش خالی میکنن موشکا رو ببرن اونجا. این سلیمان هم گفته تا اونجا آماده نشه نمیاد، رفته هتل. آره بذار میگن هتل درجه یک تهران هم به مزاقش خوش نیومده، گفته منو ببرین هتل استقلال.
این نگاه از بالا به پایینشون اذیت میکنه.
آره ولی چاره ای نیست، باید تحمل کرد تا بچه خودمون کار رو یاد بگیرن و بگیرن دستشون.
اصلا باورت نمیشه توپا رو یکی یکی با هزار خون دل جمع کردی.
خدا خیر بده آقا محسن رضایی رو، ایده یه تشکیل توپخونه سپاه اون داد دیگه. من هر چی گفتم کسی به حرفم گوش نمیکرد.
اینطور نبود مگه؟ شهید باقری تره تو رو کاغذ مکتوب به آقای رضایی نداد؟